قرار میگیرن. سلام علیکم و رحمت الله. و فرقش بین قطع و یقین، قطع یعنی اعتقاد جازم، اما از این که مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع باشد. پس علم اعم از یقین هست، شامل یقین میشه، شامل جهل مرکب هم میشه. اما یقین اعتقاد جازم، یعنی اعتقاد قلبی در سرحد جزمیت و قطعیت، به گونه ای که تشکیک پذیر نیست و مطابقت با واقع داره. خب این طور یقین در قاضی معتبر نیست، اما در رابطه با در قاضی برای حکم کردنش این یقین معتبر نیست. چون اگر این یقین را معتبر بدونید، دیگه استناد قاضی به علمش خیلی محدود خواهد شد. بلکه منظور اون علمیست که اون قطعیست که احتمال خلاف نداشته باشه، یعنی هم خود قاضی احتمال خلاف نده، اعتقاد جزمی داشته باشه، هم به گونه‌ای باشد که اگر به دیگران ارائه بشه دیگران هم احتمال خلاف ندن.
همون ظن معتبر میشه، همون ظن معتبر میشه.
نه
این نوع علمی واقعا میشه؟
نه این زن نیست،
زن هم نوع علمی.
نه زن معتبر را تعبدن علم حساب میکنه، نه اینکه واقعا علم باشه. ولذاست که این علم میتواند برای ارزیابی و سنجش بقیه ادله هم کارایی داشته باشه. یعنی شما اگر طرف قسم خورد یا بیانه آورد، نسبت به شهودش، نسبت به بیانه و قسمش، قاضی میتونه بر اساس علم خودش ارزیابی کنه. اگر علم به کذب داشت، میتونه ترتیب اثر بر اون بیانه بار نکنه، قائل نشه به حکم بر اساس اون بیانه. اما اگر علمی باشد که از راه غیر متعارف به دست آمده باشد، که دیگران در این علم نمیتونن علمی بودنش را و قطعی بودنش را احراز کنند، از راه های غیر متعارف باشه، یا شخص قاضی فرد قطعی باشه که با اندک مسئله خلاصه به باور میرسه، این طور علم ها ارزش قضایی نداره. البته عرض کردیم بعضی از بزرگان در خصوص جرائم جنسی، زنا، لواط، اونا گفتن اون علمی معتبر است که از طریق خاص باشه، و بالاخره در اون حوزه ها اگر احتیاط بشه و علم خاص را، یعنی علم زائده از اقرار یا بیانه و امثال اینها را ملاک قرار بدن، خب این موافقه با احتیاطه. گرچه خیلی هم فرمودن اگر برای قاضی علم حاصل شد، میتواند بر اساس علم خودش حکم صادر کنه. به هر حال بحث ما در باب علم قاضی به این صورت جمع‌بندی و نهایی شد. حالا میریم سراغ یک موضوع جدید. در سرفصل های شما یکی از موضوعاتی که مطرح شده بحث مرور زمانه. ما در این جلساتی که در پیش رو داریم باید برنامه را جوری تنظیم کنیم که اون سرفصل ها را بتونیم انشاءالله مطرح کنیم و بالاخره به یه جایی برسونیم. سعیمون بر اینه، امیدواریم که انشاءالله این هدف محقق بشه. یکی از اون سرفصلها بحث مرور زمان هست. خب مرور زمان یعنی چی؟ منظورشون چیه؟ و مبانی دینیش کدومه؟ و آیا از نظر شرعی ما چیزی به نام مرور زمان داریم یا نداریم؟ و مرجع تعیین مرور زمان کی میتونه باشه؟ آیا مرور زمان در همه مسائل حقوقی و کیفری میتونه جاری و ساری باشه؟ یا فقط در حوزه تعزیراته، در حوزه حق الناسه، در حوزه مجازاتهای بازدارنده است، شامل حدود و دیات و قصاص و اینها نمیشه؟ بالاخره این بحث مرور زمان امروز یه بحث قابل توجه و به عنوان یک نیاز قضایی در دنیا مطرحه. ابتدا طرح بحث را باید داشته باشیم. سلام علیکم. یعنی درست محل نزاع را باید تحریر کنیم که بالاخره مرور زمانی که مطرح میکنن یعنی چی؟ چون این واژه خیلی قدمت نداره، شاید 50-60 سال باشه که سر و کله این واژه با این کیفیتی که امروز مطرح میکنن پیدا شده. گاهی تعبیر میشه به مرور زمان، گاهی تعبیر میکنن به تقادم زمان، گاهی هم تعبیر میکنن به مضی المده. مضی یعنی گذشتن مدت و زمان. در بین این تعبیرها خب مرور زمان، تعبیر مرور، گذشت زمان شاید خیلی تعبیر مناسبی نباشه، چون به هر حال زمان میگذره و حکایتی نسبت به گذشته نداره. کلمه مرور زمان یعنی گذشتن زمان. خب زمان همیشه دائما در حال عبوره، مستمرن در حال حرکت و عبوره. لذا اون واژه مضی زمان یا تقادم زمان از این جهت بهتر هست، چون نظر به گذشته داره و بحث در مرور زمان هم ناظر به گذشته است. اصل مسئله مرور زمان یه مسئله حقوقیه که ناظر به حوزه قضا، یعنی مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکمه. خب یه مسئله مهم و قابل توجهی است. میگه اگر چنانچه طرف در واقع و نفس الامر هم ذی حق باشه، اما در اون مهلت قانونی در اون موعد معین اقدام نکنه و دعوای خودش را مطرح نکنه، دیگه بعد از اون زمان دعوای او قابلیت استماع نداره. به عبارت دیگر اینا میگن ممکنه در واقع طرف ذی حق باشه، بینه و بین الله حق با اون باشه، ولی چون در مهلت قانونی ادعای خودش را مطرح نکرده و شکایت نکرده، اقامه دعوا نکرده و زمان تعیین شده قانونی منقضی شده دیگه حق اقامه دعوا نخواهد داشت. نمیگن حق نداره، میگن حق اقامه دعوا نداره، یا ما کار به واقعیتش نداریم، حالا زی حق هست یا زی حق نیست. ما دنبال حمایت قضایی نسبت به این فرد نمیریم که دادگستری بیاد، دستگاه قضایی بیاد، دعوا و ادعا و دادخواست این را قبول کنه و در شرخه رسیدگی قرار بده. یا مثلا اگر یک کسی یه شیعی را یه چیزی را تصرف کرد، یه زمینی، یه خانه‌ای، یه مالی را تصرف کرد و در یک مدت معینی که قانون مطرح میکنه کسی نیمد اعتراضی بکنه، اومد یه ملکی را ثبت داد، دورش هم دیوار کشید و در یه مدت قانونی، یعنی مدتی که قانون تعیین میکنه، هیچ کس سر و صدایی نکرد، ادعایی، طرح دعوایی. میگن اگر بعد از این مدت کسی بیاد دیگه اون ملک مال منه، اون زمین مال منه، دیگه حرف او قابلیت استماع نخواهد داشت. حالا بس میکنیم، قیودش را بس میکنیم. حالا اگر در واقع هم این ملک را غصب کرده، یا اون کسی که تصرف کرده تصرفش غاصبانه، ولی در یک مدتی که قانون تعیین کرده در این مدت هیچ کس حرفی نسبت به این تصرف نزد، میگه این از نظر آثار، آثار مالکیت بهش وارد میشه، یعنی از نظر قانونی این فرد را مالک میشناسن، ولو در واقع ممکنه مالک واقعی و حقیقی نباشه. خب این طرح کلی مسئله. برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه ریشه تاریخی این قضیه را ببینیم به کجا برمیگرده. ریشه اصلیش از حقوق غرب، خصوصا قانون مدنی فرانسه که اونم از حقوق روم گرفته. در مواد 711 و 712 قانون مدنی فرانسه آمده مرور زمان را از اسباب مملک قرار داده، یعنی در کنار وصیت، در کنار ارث، در کنار معاملات یه تیتر و یه عنوان به عنوان مرور زمان آورده. و در ماده 1234 همین قانون فرانسه، یعنی قانون مدنیش، گفته که مرور زمان از اسباب سقوط تعهداته. خب این دوتا را بغل هم بگذارید این نتیجه را میگیرید که از نظر این قانون مرور زمان هم مسقطه و هم مملکه، یعنی در بعضی از جاها به عنوان مملک مطرحه و در بعضی از جاها به عنوان مسقط حق مطرح میشه. این بحث مرور زمان ریشه اصلیش برمیگردد به عرض کنم حقوق غرب. در حقوق اسلام ما تعبیر مرور زمان نداریم، یعنی یک مسئله به عنوان مرور زمان با این مشخصات شما در منابع فقهی و روایی پیدا نمی کنید. اما بعضی ها میگن اینطور گفتن، میگن که جوهر این مسئله در فقه هست. نمونه هایی ذکر میکنن که حالا بعد ما مطرح میکنیم. مثلا در قایب مفقود الاثر یک کسی قایب و هیچ اثری از این قایب در دسترس نیست. خب زنش میاد دادگاه درخواست میکنه که حکم موت فرضیش را صادر کنید. قانون میگه برای صدور حکم موت فرضی باید 4 سال از غیبت او بگذره. خب اینجا که میگن باید 4 سال از زمان غیبت بگذره، مبدع رو هم درخواستش به دادگاه مطرح میکنه. خب این 4 سال یعنی مرور زمان. یا در رابطه با امکان فسخ نکاح، اگر زن ادعا کرد که این شوهر من مبتلا به عنن هست، خلاصه کارایی نداره، عرض کنم خدمتتون که میگن از تاریخ رجوع به حاکم باید 1 سال بگذره. اگر 1 سال مهلت میدن به مرد، خودشو معالجه کرد، فبه ها اگه نتونست خلاصه کاری بکنه، بعد از 1 سال از زمان رجوع به حاکم اون وقت دیگه حکم طلاقش صادر میشه. البته در روایات هم به بعضی از موارد دیگه اشاره شده. مثلا در یه روایتی در وسائل داریم مرسله ابن ابی عمیره، میگه که اگر 6 ماه از تاریخ زنا گذشته باشه، بعد از 6 ماه شهادت بینه زنا قابل قبول نیست. البته به این روایت عمل نکرده، اجماعا خلاصه این روایت رو بوسیدن و کنار گذاشتن، ولی خب یه همچون روایتی وجود داره. علت این که به این روایت عمل نکردن بعد مفصل بحث میکنیم که مرور زمان علتش نیست، علتش توبه ایست که این فرد در طول این 6 ماه گذشته این زمان کاشف از اون توبه ایست که این فرد انجام داده، نه اینکه خود مرور زمان علت باشه برای عدم پذیرش شهادت. نه، این چون توبه کرده دیگه اقامه حد بر او نمیشه، چون در روایت داره قلتو و این کان امرن باقیان قریبن لم تقم علی قال ولو کان 5 اشهر او اقل، اگه 5 ماه یا کمتر باشه، و قد زهر منهو امرون جمیل، و از این امر جمیل دیگه رفتارش رفتار پسندیده ای باشه، لم یقم علیه الحد، که اینا انشالله در اثنای بحث بعدن هم مطرح میکنیم. میگن خب اینها نمونه هایی از بحث مرور زمان در روایات هست. در فقه هم از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی در المقنع به نقل از سلسله الینابی الفقهیه جلد 13 صفحه 13 شیخ صدوق فرموده که وعلم ان من ترک دارا او اقارا او ارضا فی ید غیره، اگر کسی خانه یا یه غار و زمین در دست دیگری رها کنه، فلم یتکلم، هیچ صحبتی نکنه، ولم یطلب، مطالبه ای نداشته باشه، درخواستی نداشته باشه که آقا این زمین ما اجارش چی میشه، ولم یخاصم فی ذلک، مخاصمه ای هم در رابطه با این زمین متروک مطرح نکنه، ولم یخاصم فی ذلک 10 سنین به مدت 10 سال فلا حق له. میگن نگاه کنید، صدوق فرموده در المغنه که اگه 10 سال خلاصه خونه و زندگیت را رها کنی در تصرف دیگری و هیچ صحبتی با هم نداشته باشید، مطالبه و مخاصمه ای در کار نباشه، بعد 10 سال دیگه حق نداره. بله، حالا خصوصیاتش را بحث میکنیم، میخواییم ببینیم آیا این بحث در فقه ما و منابع رواییمون یه رد پایی ازش پیدا می کنیم یا نمی کنیم. در این حد الان می خواهم یه طرح کلی بحث داشته باشیم. پس یا مثلا در رابطه با شهادت بر زنا عرض کنم که همینطور در القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 371 میگه لو شاهد ما الغیر یجری علی سطح آخر. عرض کنم که اگر دید که آب دیگری رو پشت بان دیگری داره جریان پیدا میکنه، او فی ساحته ای، یا در حیاتش آب غیر فرض کنیم نادونش میریزه وسط خونه، مدتن طویله بلا منازعته، و این کارم یه مدت طولانی بدون اینکه منازعه ای مطرح باشه جریان داره، فهل شاهد از شهادت و بالاستحقاق؟ آیا شاهد میتونه بر اساس اینکه در مدت زمان زیاد، حالا زمان رو معین نکرده، مدت طولانی این عملیات و برنامه استمرار داشته، آیا میتونه شهادت بر استحقاق بده؟ بگه خب حتما این آبی که در خانه حیات خانه دیگری یا پشت بام دیگری میریزه، این یه حقی داشته که ممانعت نکرده، اگر حقی نمیداشت حتما میمد جلوگیری میکرد. خب اینها در فقه ما مطرحه. البته اصل زمان در فقه یه بحثی است که خیلی از جاها مطرحه. شما اگر فقه را مرور کنید، من خیلی اجمالا رد میشم، خود دوستان دارن بررسی کنن. مثلا زمان و مرور زمان، الان بحث ما مرور زمان هست، ولی بالاخره زمان خیلی از جاها نقش داره. حالا ما باید رابطه را درک کنیم که این زمان نقشش چیه. مثلا در صلات قصر در نماز شکسته در بعضی از روایات داریم که وقتی نماز شکسته میشه که مسیرت و یومن، مسیرت و یومن، یعنی اگر یک روز از سفر شما بگذرد، این گذشته یک روز، یعنی حتی این مسیرت یومه، یعنی پیمودن در ظرف یک روز، این موجب قصر میشه.
یک روز از کجا شروع میشه؟ ابتدا انتهاش تخته، یعنی روز شروعش و ابتدا.
حالا ما بحث اجتهادی در این قسمت نداریم، اون نهایتاً چهار فرسخ مطرح شده، چون در روایات مسیر یک روز را که کاروان‌های متعارف عمومی طی می‌کنن گفتن 8 فرسخ، در مجموع 8 فرسخ. حالا یا قصد اقامه 10 روز، شما باید قصد اقامه 10 روز بکنید. اگر 10 روز گذشت از اقامت شما، روز 11 دیگه احتیاج به تجدید اقامت نداری، نمازت را تمام میکنی. یعنی گذشتن این که شما فرمودید زمان دخیل است یا مرور زمان، میگه گذشتن 10 روز، وقتی شما 10 روز را در یک جایی اقامت کردی، این موجب میشود که روز 11 نمازت را تمام بخونی. یا مثلا در وطن شرعی، ما یک وطن اصلی داریم زادگاه شما، یک وطن اتخاذی داریم اونجایی که خودتون میری، یه وطنی را انتخاب میکنی، توجه میفرمایی، یه وطن شرعی. وطن شرعی چیه حاج آقا؟ وطن شرعی چیه؟ از مختارا کجا بودی؟ ما که وطن اصلی، وطن اصلی زادگاه شماست، اونجایی که به دنیا اومدی و رشد و نمو کردی وطن اصلی شماست، اونجایی که خودت رفتی انتخاب کردی وطن اتخاذی شماست، اومدی قوم را به عنوان وطن انتخاب کردی. حالا یه وطن شرعی هم داری، اونجا که وطن میخور ده روز مسافره با موبایل وقتی آدم کار بکنه از بحث غافل میشه. وطن شرعی میگن اونجاییست که شما 5 ماه یا 6 ماه، حالا مثلا 6 ماه میگن 6 ماه یک جایی توتن کنی، حالا ملکی هم در اونجا داشته باشی ولو یه درخت بزیا میگن. خب این میشه وطن. این مدت 6 ماه اونجا بودی وطن شرعی شما میشه اگر ملک داشته باشی اونجا. خب ببینید مرور زمان یعنی انقضاء 6 ماه از سکونت شما، توتن شما در اون نقطه، گذشت این زمان او را وطن شرعی میکنه. حالا خیلی ها قبول ندارن، حالا ما ببینید نمیخواییم وارد بحث های فرعی و جنبی اینا بشیم. ما بحثمون اینه که آیا ما میتوانیم در لابلای فقه مواردی را، نمونه هایی را ارائه بدیم که مرور زمان در یه حکمی تأثیر داشته باشه؟ میگیم بله. خب فرض بفرمایید اگر کسی یه جایی قصد توتن کرد، 6 ماه موند، مالک شد، انقضا این 6 ماه موجب میشود که این فرد نسبت به اون مکان هر وقت به اصطلاح وارد بر اون مکان شد، بر مبنای کسی که وطن شرعی را قبول داره، هر وقت وارد شد دیگه نیازی به قصد اقامه نداشته باشه. خب این یه اثری است که بهش بار میشه. یا در نماز جمعه، خب شما نماز ظهر را از اول زوال میتونی بخونی تا مغرب شرعی، درسته؟ اما نماز جمعه اگر فرض کنید 2 ساعت از اذان گذشت، میتونید بگید حالا ما یه نماز جمعه بخونیم؟ نه، میگه انقضاء این مقدار وقت از اول ظهر، نماز جمعه خطبهاش باید همزمان با زوال شرعی و ظهر شرعی باشه. حالا بعضیا گفتن کمی جلو هم بیفته مشکل نداره، ولی این که شما به تأخیر بندازید، بگید من ساعت 4 بعد از ظهر خطبه نماز جمعه میخونم و نماز جمعه، میفرماید این نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه باید مقارن ظهر باشه. خب اگر این زمان منقضی شد دیگه شما حق خواندن نماز جمعه را ندارید. یا فرض بفرمایید بله نفهمیم آها بله احسن تو. اگر کسی مرددن 30 روز در یک جایی موند، 30 روز تمام، از روز 31 بدون قصد، یعنی انقضای این 30 روز، مرور این 30 روز، گذشتن این 30 روز مضی این مدت، باعث میشه که روز بعدش بتونه نماز را عرض کنن که تماما بخونه. یا مثلا در نکاح تحلیل اگر کسی عمه‌ای داشته باشه، عرض کنم برای دیگری تحلیل کنه، خب میگن استبراء به حیزتن لازمه. ببینید تحلیل حق اوست اما منوط است به انقضاء حیزتن. یا فرض بفرمایید مدتی که در حیض و نفاس معتبره، حالا اختلاف فتوا 21 18 10 روز که ما میگیم 10 روز، هر چی باشه ما کار به خرد و ریز بحثش نداریم. خب شما تا 10 روز بنا رو بر حیض میگذارید، درست؟ اگر چنانچه از 10 روز منقضی شد، این مرور زمان و انقضاء زمان با اسمش که روز 11 حکم استحاضه بار کنیم، یا در سن یأس سن یائسگی مرور 50 یا 60 نسبت به زن معمولی و زن قرشی. خب میگه اگر از عمر او 50 گذشت دیگر اون دمی را که میبیند حیض نیست، اگر 60 گذشت دیگر حیض نیست. پس ببینید مرور زمان نقش داره. یا حالا شما اگر از اول فقه تا آخرش بیایید خیلی از اینا دارید. در زکات، در زکات انعام میگه نمیگن اعتبار حول باید 1 بگذره، یا در خمس مگر بحث 1 رو مطرح نمی کنن که شما مجازید سالانه حساب بکنید.
جاهایی که عدد مفهوم داره، موضوعیت داره، یعنی کلا جاهایی که عدد موضوعیت داره در فرق شما میشه، جاهایی عدد موضوعیت داره و غیر از این دیگه متوجه.
حالا من که میگم به خاطر اینکه بحث مهمیه میخوام از فکر جمعی شما استفاده کنیم، ببینیم با توجه به بحث مرور زمان که مطرح میکنیم کدام یکی از اینها به درد اون بحث میخوره. یا در بحث خیلی از جاها زمان مطرحه، عرض کنم که خیلی از خیارات یک زمان خاص درش معتبره. خیار حیوان اگر انقضاء 3 شد، خیار تأخیر معامله کرد رفت پولشو بیاره، تا کی؟ فروشنده باید این جنس را نگهداری کنه معامله را 3 در خیار تأخیر، در خیار حیوان فرض بفرمایید. خب اینا هم در بحث معاملات مطرحه. در خیار مجلس انقضاء مجلس را، منتها خب مجلس دیگه مضبوط به زمان خاصی نیست، ممکنه مجلس 1 باشه، ممکنه مجلس 10 طول بکشه، ولی در خیار حیوان 3. در خیار تسریه، خیار تسریه خب این شیر گوسفند را ندوشیده پرو پیمون نشون میده، بعد که مشتری خرید میگن خیار تسریه 3، اگر 3 دیدن که این شیر خبری نیست این خیار تسریه پیدا میکنه. یا عرض کنم که در رابطه بین مادر و فرزند میگن آقا جان در بلوغ 7 بچه 7 شد، یا بعضی ها میگن مدت شیر خارگیش با مادرش باشه، ولی وقتی 7 شد یا از شیر گرفته شد دیگه در خوابیدن جداش بکنن. عرض کنم که شیخ در مکاسب بحثی داره که اگر مدت خیار در خیار شرط تعیین نشده بود، چون یه وقت طرفین تعیین میکنن یه وقت به اطلاق برگزار میکنن، گفت بعضیا گفتن که این اطلاق حمل میشود بعد 3 این اطلاق را حمل میکنن بعد 3 و در مزارعه، در مساقات، در باب اجاره، در بحث نفقه، خب نفقه اقارب با نفقه زوجه فرق قائل شده، میگن اگر به نفقه اقارب زمان بخوره چیزی گردن شما نیست، برای واجب نفقش را بدی. حالا امروز نفقه را ندادی، یه ما رفتی مسافرت نفقه را ندادی، این دیگه گردنگیر شما نیست که بعد بیایی قضاشو به جا بیاری. ولی نسبت به نفقه همسر می فرماین اگر چنون چه شما نفقه را ندادی این دین میشه، این تبدیل میشود به دین. مثلا یا از کنم خدمتون خیلی از جاها از کنم که در مورد استبراء حیوان نجاست خوار اونجا هم زمان را مطرح کنن. این حیوانی عادت کرده به خوردن عذره انسان. داریم که مثلا بعضی ها علا قوله میگن یک شبانه روز فرض بفرمایید او را به خوردن اشیاء پاک. بعد از اینکه انقضای این مدت شد، این زمان گذشت، اون وقت دیگه استبراء شده طلب میشه. خیلی از جاها عرض کردم شما در فقه بگردید یه فهرست بلند بالایی پیدا میکنید. ما عرض کردیم نگفتیم جزء بحث ما هستن، ما نقش زمان را بعد گفتیم همه روش فکر کنیم ببینیم آیا اینا در مورد زمان میتونیم مورد استفاده قرار بدیم یا بحث مرور زمان نمیشه. بعضی ها میگن ما اصلا چیزی به نام مرور زمان نداریم. حالا برای اینکه خیال شما راحت بشه، مرحوم کاشف القطاع، بذارید عبارت ایشون را اول براتون بخونم. خب باید ببینیم. نه یه حرفی است که میگن حق حق، ضایع شدنی که نیست. باید ببینیم آیا ما یک بچه شرعی میتونیم براش درست بکنیم یا نمیتونیم. مرحوم کاشف القطاع میفرماید نه، یک سنی ها در دولت عثمانی طبق فقه حنفی قانونی درست کردن، المجله، مواد قانونی، فقه را به صورت مواد قانونی در آوردن. حدود 1600 تا حدود 1800 خورده ای ماده داره. این براشون خیلی مهم بود، شروع مختلفی هم براش نوشته شده. اونها خیلی به مرور زمان اهمیت میدن، برای چیزهای مختلف مرور زمان 30 ساله و 10 ساله و 15 ساله و 20 ساله و اینا درست کردن. مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع حاشیه زده به این تحریر المجله، الباب الثانی فی حق مرور زمان، تحریر المجله جلد 2 قسم 2 صفحه 108. حتی مجله چند جور چاپ شده. ایشون میگه اعلم اصلحک الله ان فقهاء الامامیه رضوان الله علیهم لا یبحثون عن حکم واقعت الا من حیث دلیلها الشرعی و ما یستفاد من نصوص الکتاب و السنه و احکام العقل الضروری. یعنی انهم یبحثون عن احکام الوقایع من حیث جعل الشارع الحکیم لا من حیث الجعل البشری و الاستحسانات الاعتباریه و جعل القوانین الدولیه. میگه ما در قانون گذاری دنبال استحسانات و جعل بشری و قوانین بشری نیستیم، ما دنبال کتاب و سنت و احکام ضروری عقل هستیم. فإن فقه الامامیه بمعزل عن هذا، میگه فقه امامیه به طور کلی از مرور زمان فاصله داره. از این که بر اساس استثنانات و اینطور چیزا قانون گذاری کنه جداست، بل هو شرعی محض. فقه امامیه شرعی محض در چارچوب کتاب و سنت. لا یتعدا عن حدود الفرقان المجید و سنت النبویه و الاحکام العقلیه القطعیه، احکام قطعی عقل، لا الظنیه او الاستثنانیه. و حیث ان قضیه مرور الزمان لا ترجع الى کتاب ولا سنه. اینه مخاصیات آقا. ایشون میگوین چون قضیه مرور زمان ریشه در کتاب سنت نداره، بل ولا الى عقل ولا استحسان ولا قیاس، حتی با عقل و استحسان و قیاس هم نمیشه درستش کرد، و انما هو جعل جزافی جن مر، یک امر گزافی است، گزاف مر و احکام اقتراحیتون صرفه، یه احکام مندرآوردی محض. لذالک لا تجد لهذا البحث، لذا نمیابی برای این بحث، یعنی بحث مرور زمان فی کتب اصحابنا اینن ولا اثرا، هیچ رد پایی از این بحث در فقه امامیه نیست، لا فی المختصرات ولا المحولات، نه در کتابهای فشرده نه در کتابهای استدلالی مفصل. بعد میگه ولا عمری یا ولا عمری الحق ان عدم سماع الدعوى لقضیه مرور الزمان لحکم جزافی، میگه به جان خودم حق این است که نشنیدن دعوا به خاطر مرور زمان یه حکم گزافه. از ملمان من سماع الحاکم دعوا قد مضا علیها معسنه، چون چه مانعی دارد که حاکم شهر استماع کند دعوایی را که 100 سال ازش گذشته، لا 30 نه 30 سال، چون اینا 30 سال را تعیین کرده بود، شش دفعه معلوم 100 سال بهش گذشته باشه، چه دلیلی چه مانعی وجود داره که اون دعوا را نشنوه؟ فینظر فیها فإن کانت حقا حکم بالحق، چه دلیلی داره که نشنوه بررسی کنه، اگر حق بود حکم به حق بده، و این کانت باطلا اگر دعوای باطل بود ردها ردش کنه. خب اما تعلیل به ان ترکهو المطالبه به حقهی تیلت المده من غیر عذرن دلیلون علا سقوطه و الا لطالبه به فهو مدفوع، اونا علت مرور زمان یعنی مبنای مرور زمان رو اینجور مطرح کرده، میگه آقا جون اگر کسی یه ادعایی داشته باشه در یک مدت طولانی هیچ حرفی از این ادعا نزنه بدون اینکه عذری داشته باشه، حالا یه وقت معذوره، مثلا فرض کنید این طرفش حاکمه، اینجا فرمانداره، اینجا قاضی هست، خودش بالاخره یه نفوذی داره، ازش میترسه، خب بله عذر داره، یا نه این در مسافرت گرفتن زندانش کردن یا خبر پیدا نکردن. میگه بحث ما در اینجاست که اگر در یک مدت طولانی بدون اینکه عذری داشته باشه حقش را مطالبه نکنه، این دلیل علی ثبوته، این دلیل است که این حق ساقط شده، بالاخره یه جوری حقش را گرفته یا گذشت کرده، ابرا کرده. و الا اگر این حقش ساقط نشده بود لطالبه به، حتما این حق را مطالبه می کرد. میگه این استدلال که پایه پذیرش مرور زمان هست فهو مدفوع، این استدلال دفع می شود به انهازا لا یقتضی یا لا یقضی به عدم استماع، میگه این حکم نمی کند، خواب نریم، این حکم نمی کند که دعواش را نشنویم، بله لازم ان یسمع اهل حاکم، بلکه حاکم باید این ادعا را بشنوه، بعد بیاد ازش بپرس آقا پس تو چرا 100 ساله هیچی نگفتی، چرا 30 ساله حرف نزدی، بله لازم ان یسمع اهل حاکم، لازم اینه که حاکم دعوا را بشنوه. ثم یسأله عن سبب ترک المطالبه فی تلک البرهه، بعد بپرسه چرا در این برهه طولانی مطرح نکردی، فإن عبدا عذرا معقولا فزا، اگه یه عذر موجهی او که خب عذرش موجه دعواش را رسیدی کنه، و الا حالا اگر این عذری نیورد چیکار کنه؟ نه این را هم قرینه ای قرار بده برای کشف واقعیت و بطلان حقش، همه قرائن را سرجم رو هم حساب بکنه، و الا جعله بعض القرائن علی بطلان حقه، و الا همین مطالبه نکردن 50-60 ساله را جزء قرائن برای بطلان حق مورد ادعاش قرار بده. فإن عارضه بما هو اقوى حکم له، حالا اگر در برابر این قرینه یه دلیل محکمتری آورد که اون قوی تره. خب این رو بذاره کنار، بر اساس اون اقوا حکم بده، حکم علی و الا حکم علی. اگر نه هیچ دلیلی سندی نتونست ارائه بده، خب وقت بر نفع این حکم کنه. و خلاصه حرف ایشون اینه که ان عدم سماع الدعوى لمرور الزمان یجهف بالحقوق و یروج دولت الباطل. میگه اگر شما مرور زمان را بپذیرید، این موجب اجهاف و از بین بردن حقوق، موجب ترویج دولت باطل. حالا یک کسی یه سلطه باطلی بر مالی چیزی پیدا کرده، شما بگید آقا چون در این زمان اقامه نکردی ادامه بده. و ما اکثر ما و ما اکثر ما تکون للناس اعذار خفیه. میگه چقدر مردم عذرهای پنهان دارن که نمیتونن بگن و موانع سریه. و این زنه ای که میخواد مهریه شما مطالبه کنه که بابا شوهره تحت فشار قرارش میده، ممکنه 70 سال 80 سال 90 سال مادر و ننجون ما در خانه این مرد زندگی میکرده. خب شما بگو 70 سال مهریت را نخواستی، پس حالا میخوای؟ پس معلوم میشه یه جوری گرفتی. میگه نه با موانع پنهانی وجود داره، بالاخره جهات مختلف که توجب علیهم تأخیر المطالبه، که این موانع پنهانی و اعذار مخفی موجب میشود تأخیر مطالبه را، یعنی موجب میشود که مطالبه را بگه حالا الان بذار بعدها مطالبه میکنی. میگه چقدر موانع پنهانه غیر الموانع العامه، غیر از موانع عمومی که همه میدونن، جنون هست، سقر هست، مرض هست، سفر هست، غیر از موانع عامه که سقر و جنون و مرض و سفر. فلو اوسدنا باب سماع الدعوا علیهم، حالا اگر ما بیاییم بگیم باب سماع دعوا بر اینها مسدوده، خب معناش این است که ما کمک کردیم به تضییع حقوق اینها. کننا قد ذهبنا به حقوقهم ظلما و عدوانا، ما هم ظلم و عدوان کردیم. افلیس من از ظلم الفاحش ان لا تسمع دعوا، آیا این ظلم آشکار نیست که دعوای این فرد شنیده نشه؟ ولعله محق فیها، در حالی که چه بسا ذی حق باشه. و من هذا البیان و ما تویناه من امثاله، از این بیان و بقیه حرفایی که در ضمن مطالب آوردی یظهر لک، ایشون خیلی با مرور زمان مخالف بوده. حالا ما بعد بررسی میکنیم که ببینیم این مرور زمان واقعا همینه، همین آثار را داره یا یه نکات دیگه هم درش وجود داره. یظهر لک ان قضیت مرور زمان، روشن میشود برای تو که قصه مرور زمان و قضیه مرور زمان و صد باب دعوا من اجله، و بستن باب دعوا به خاطر مرور زمان، حکم جزافی است، یه حکم جزافی است. کلا یطابقه کتاب ولا سنه، که هیچ به هیچ سوی نه قرآن و نه سنت باش هماهنگ نیست. ولا یوافقه عقل ولا قیاس، هیچ عقلی، حتی شما که قیاس را معتقدید، قیاس هم این حرف را نمیپذیره. و من هنا حالا ایشون از این فرصت استفاده میکنه، قنای فقه شیعه را به رخ میکشه. و من هنا تعرف رسانت فقه الامامیه و بعد نظرهم و قوت مدارکهم، از اینجا ارزش و اهمیت و قنای فقه شیعه و استحکامش را بفهم. این نظر ایشون. علما هم که مورد استفتاء قرار گرفتن، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه و بعضی از مراجع دیگه، همینجور نظر دادن. در استفتاءات از امام رضوان الله علیه عرض کنم خدمتتون که جلد 2 صفحه 254 سوال کردن طبق رسم جدیدی که در همه کشورها متداول است، تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسه ای را در دفاتر مخصوص دولتی ثبت میکنند و شخصیت حقوقی مینامند. بعد میگه دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی برای اونها قائل شده و ضمناً علیه اونها شرطهایی نیز قرار میدهد. مثلا قید میکند هر کس یا هر مؤسسه ای از این مقررات تخلف کند این مقدار باید بدهد، یا یک ماه زندانی شود، یا اگر کسی چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است. آیا این شرط ها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزام آور است یا نه؟ جواب: ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به اونها قراری است عقلایی با اونها و شرایط در ضمن اون حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکور در سؤال نافذ است. خب اینجا بحث مرور زمان نیست، بحث میگه اگر این مدت گذشت و نیامد شرط میکنه. این رو داشته باشیم، در بحث مرور زمان به دردمون میخوره. حالا اون استفتایی که مال اینجا بود اینه، جلد 3 صفحه 64 سوال 7: مسئله شمول مرور زمان که در قوانین گذشته و احتمالاً در قوانین فعلی به آن عمل میشود چه صورتی دارد؟ امام: مرور زمان حق شرعی را ساقط نمی کند و شرعاً اعتباری ندارد. یا اصل کلیست الحق القدیم لا یبطله شیئون، الحق القدیم لا یبطله شیئون. از بقیه آقایون هم استفتاءاتی شده که حالا در جلسات بعد انشاءالله میخونیم، فعلا در حد طرح بحث. حالا ببینیم در قوانین ما این قصه مرور زمان چگونه مطرح شده. چون خب تمام شد میذاریم برای فردا، بحث حقوقیش هم مطرح کنیم، بحث تاریخیش هم مطرح کنیم، بعد ببینیم این مرور زمانی که میگن قید و بنداش چیه و آیا میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. اونا رو هم انشاءالله یه چیزایی خواهیم گفت. در فقه که به این صورت مطرح نبوده با این عنوان. بله منتها مواردی وجود داره که جوهر اون مباحث